خب بر سلامتی خودتون همچنین همه مؤمنین و مؤمنات عالم، به ویژه اونایی که التماس دعا گفتن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بر سلامتی رهبر انقلاب و همچنین تربیه روح علامه مصباح که استوانه انقلاب بودن، یه صلوات خط بفرمایم برای که انشالله از این جلسه ای که به نام حضرت صدیقه طاهره هست به همه مؤمنین جهان پیام معنویت و هدایت و رحمت و غفران نازل بشه و توسط حضرت هدیه های خیلی خاص خیلی ویژه‌ای برای همه مسلمانان عالم نازل بشه، به نحوی که گرفتاری هاشون برطرف بشه، غم و غصه هاشون برطرف بشه، دشمنانشون خار و ذلیل بشن، یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. به هر حال اگر در یه جایی معنویت جاری بشه، این معنویت در همه عالم منتشر میشه. خاصیت معنویت اینه که اگر توسط یه گروهی یا یه ذکری معنویتی در یه جایی از این جغرافیای زمین اتفاق بیفته و نازل بشه، محبتهاش به همه عالم سرایت پیدا میکنه، چون که معنویت از جنس ماده نیست، این از جنس حقیقت. نازل شدنش خیلی مهمه. خداوند به همه کسانی که مایه این نزول بودند خیر و برکت میده و انشالله همه رو عاقبت به خیر میکنه. خب ما بحثمون در بحث اوقات بود، علت این که روی اوقات خیلی تمرکز کردیم و حالتهای مختلف رو بررسی کردیم اینه که اغلب ادعیه حضرت صدیقه طاهره روی اوقات میچرخه و این اختصاص به حضرت داره. نمیتونیم بگیم که چون روایت ها نبوده، چون یعنی مثل این که یه تعمدی روی این موضوع بوده، یعنی ما باید حضرت صدیقه طاهره رو بر اساس اوقات بشناسیم، چون همین که آدم در دلش تردید کنه بگه که خب چه بسا روایت هایی بوده به ما نرسیده، دعاهای دیگه هم گفتن ما ندیدیم، آدم رو متزلزل میکنه. فکر کنیم حضرت صدیقه طاهره هستن مأمور بیان اوقات بودن و میخواستن این تکلیف این اوقات رو برای زندگی معلوم کنن. چرا؟ چون سمتشون امیته، ام بودنه، چون میخوان امیت میخواد انسان رو به سمت امت ببره. لگتو بله، بحث قدر که اونم تاییده برای همین موضوع که میگن لیلتون قدر حضرت صدیقه طاهره است. یعنی در بحث اوقات یه خلاصه ای که البته ما بهش رسیدیم این بود که خب یه انسانی قرار داره که این انسان سمع داره، ابصار داره و افعده داره و با این سمع و ابصار و افعدهش در این اوقات استقرار پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه و حرکت، یعنی هم یه وقوفی در این اوقات داره هم سیر پیدا میکنه، که این خیلی شبیه میشه به بحث قرائت در حوزه انسان. اگه دقت بکنین هر چیزی که در سمع، ابصار، افعده را درگیر کنه و سیر داشته باشه به مفهوم قرائت در انسان نزدیک میشه. علمش میشه سنقره و کفلا تنسا، و خدا این به مفهوم تسبیح نزدیک میشه، در مفهوم مخلوق بودنش به مفهوم تسبیح نزدیک میشه. خب یه خورده فارسی تر حرف بزنیم. ما بنا شد که این اوقات رو برای هر کدوم از این اوقات سه تا وجه تشخیص بدیم، یکی وجه اسمی، یکی وجه فعلی و یکی وجه حالتی. سه تا وجه بنا شد بر هر کدوم از این اوقات تشخیص بدیم. این وجه فعلی همین وجه حرکتیشه، حرکتیه که داره. وجه اسمی همین وجه وقوفش، استقراریه که انسان داره. وجه حالتی این وجهیه که در انسان به شکل قرائت ایجاد میکنه. پس هر وقتی از یک جهت به انسان مرتبط میشه، به سمع، ابصار و افعده انسان مرتبط میشه، از یه سمتی به محصولش که قرائته و از یه سمت هم به خود ویژگی های وقت که استقراره و حرکت. یعنی اینجا وقت میشه، اینجا سمع و ابصار و افعده میشه، میشه قرائت که از اینجا به اینجا حرکت میکنه. حالا من این وقت رو بالا قرار دادم چون دارم محیط بر انسان قرارش میدم، هم استقرار و هم حرکتش. حالا یه جنبه اسمی پیدا میکنه، یه جنبه فعلی پیدا میکنه، خود وقت یه جنبه اسم پیدا میکنه، یه جنبه فعل پیدا میکنه، یه جنبه چی پیدا میکنه؟ حالت، که اسمشو که میاریم شبیه اینه که ویژگی های وقت و وقوف و حرکتشو داریم میگیم، فعلشو که میگیم کل نداریم تأثیرش رو سمع ابصار افعده رو میگیم، و قرائت اون حالتیه که در انسان، یعنی اون حالتشه، حالت خود وقته، اینا مال خود وقته، ولی میاد روی این حالت انسان قرار میگیره چون با این حالت به انسان انتقال بده. یعنی اگه صبح مثلا وقت جهشه، این جهش بایستی به شکل قرائت در انسان چک بگیر. این خلاصه مطالب جلسه های گذشته است. خب رسیدیم به ظهر، ظهر رو گفتیم، رسیدیم به عصر. خب بفهم الان این چیزایی که گفتم واضح بود دیگه؟ نه تون تون گفتم، کسی برای کسی ابهامی که نداشت، برای دشمن ابهام داد. بفهم. بله من اگه بخوام اینا رو همینطوری کشش بدم خیلی کش پیدا میکنه، بعدم از این میترسم که شما فکر کنین که مبحث جدید شده از قبل، چون اینا مثلا الان ما سه تا دو تا سه تا مؤلفه در آوردیم، اینا رو هم انطباق پیدا میکنه، بعد یه سه تای دیگه هم در میاد، سمع و ابصار و افعده. بعد سمع بالا میشه، ابصار اینور میشه، افعده اینور میشه. منتها اینا مرتبه هاش فرق میکنه، مثلا هر کدوم جایگاه خودشو داره. مثلا افعده محل استقراره، اون چیزیه که آدم شنیده و اون چیزی که دیده، و شروع میکنه اون رو بار عاطفی صرفش میکنه، یعنی درش مثل تنوره که در واقع نون توش گرم داغ میشه، نه نون توش میپزه، اینا بهش میگن افعده، یعنی اون چیزی که دیده توش پخته میشه، قابل مصرف میشه. این توی اونجاست، توی این هم همینطوره، تو هر کدوم وقتی میرسه به این آخری میشه خروجیش، متوجه شدین؟ یعنی این انتهای این که میگیم قرائته میشه خروجیش، این که این میگیم حالته میگیم خروجیش، و این خروجی ها خیلی مهم میشن به دلیل این که خروجی ها میشن شاخص. یعنی اگه شما خواستین تشخیص بدین که آیا صبح دارین یا ندارین، از حالتش باید بفهمید. اگه میخوایم ببینید که وقتتون روی سمع و ابصارتون اثر داره، از قرائتتون باید بفهمید. اگه خواستیم بفهمید که سمعتون کار میکنه، باید از افعدتون بفهمید. یعنی همه این هایی که میفتن ته یه جوری میشن شاخص، چون خروجی هم. و اینجا هم همینطور، اینجا سمع و ابصار و افعده. بعد چرا اینا رو مثلث مثلث میکشیم؟ چون اینا یه تناظر هایی پیدا میکنن و مسئله هم میشن.
شما مفته سمع و ابصار و افعده رو، افعده رو با حال انطباق دادیم،
بله،
سمع و با اسم و بصر و با فعل،
بله دیگه الان هم همین کار.
بعد الان هر سه اینها اومدن روی فعل نشست.
نه نه نه، آره به نسبت اوقاتشون میشه این ور، بله، وقتی جمعش میکنی میاد اینجا، وقتی بازش میکنی همینطوره. این خیلی مهمه که شما بتونید یه مطلب رو بازش کنید و ببندیدش. یعنی شما ببینید الان این رو وقت رو تبدیلش کردیم به دوتا، اینجا دارین استقرار و حرکت. من یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم، چی رو اضافه میکنم؟ زمان رو اضافه میکنم، استقرار رو میذارم بالا، زمان رو میارم اینجا، حرکت رو میارم اینجا. این شبیه اینه، این شبیه اینه، این شبیه اینه، اینا چهار تا مثلثی هست که میشه باز و بسته بشن، میشه تناظرشون. و خب البته میدونین بعدن وقتی که شما دعا رو کار میکنی خیلی مهم میشن اینا، یعنی چجوری اینا دعا چجوری سمع شما رو فعال میکنه، چجوری فعل شما رو فعال میکنه، حالتتون رو فعال میکنه، یا چجوری سمعتون و ابصارتون و افعده رو فعال میکنه، یا چجوری هر کدوم از اینا رو فعال میکنه. دعا محتوای دعا رو بعدن میتونین تو این قالب ها بررسی کنیم. بله اونم میشه داد، بله میشه، بله مغربه اشاره میبریم بالا، بعضی ها با این نمودارا خیلی مشکل دارن، میگن که ما نمیفهمیم منطقه این نمودار. اولا نمودار از کجا میاد؟ یک، دوم این که چرا شما اصلا به این سمت میرین؟ ولی جوابش اینه که نمودار محصول مؤلفه ای دیدنه، یعنی شما وقتی مؤلفه میبینید و ارتباط میبینید بین مؤلفه ها، ارتباط میبینید
وقتی شما به سمت کار کرد میرید،
بله نمودار مهم میشه. حالا بعضیش واقعا خیلی مهمند، یعنی شما همین که شما بدونید که وقت، سمع و ابصار و افعده، قرائت، شما میدونید که قرائت پیوسته در اوقات جاری میشه به شرط اینکه سمع و ابصار و افعده را درگیر کنه. این خیلی قانون مهمی میشه. این میشه سوره اسراء، یعنی همه این حرف رو شما، یه بار دیگه بگم، همه این حرف رو شما میتونید تو سوره اسراء ببینید. قرائت محصول، قرائت در حوزه انسان محصول چیه؟ محصول قرار گرفتن در یه وقت، وقتیست به شرط اینکه سمع و ابصار رو افعده فعال بشه. به همین دلیلم قرائت را شما در روز قیامت هم دارید. کجا؟ اقرا کتابه. به همین دلیل اونجا رو میقات هم بهش میگیم. نه، وقت میشه یه زمان تحقق یا زمان استقرار و حرکت. اونجا دیگه جا حرکتش میشه انتقال، چون شما میگه اقرا کتابه کفا به نفس کلی هم حسیبا، یعنی میخونی میری یه جایی،
یعنی نقطه عطف میذاری.
بله دیگه، نقطه عطف میشه، موقعیت میشه، وقت میشه معادل موقعیت. بله بله، که توش توی وقت الان اینجا گفتیم دیگه، یه اس داره، یه فعل داره، یه حالت داره، یه استقرار داره، یه زمان داره، یه حرکت داره. وقت، آیا وقت همان زمان است؟
به حیث
این که تغییر میکنه به یه وقت دیگه میره، بهش میگن یه زمانی که بعدش معلومه، مثلا صبح یعنی بعدش ظهر، صبح یعنی قبلش مغرب، حرکت استقرارم داره. چرا؟ صبح دیگه میشه توش کار کرد، یعنی یه زمان مشخصه مستقر دارید، میتونیم بگین که من تو صبح قرار دارم، یه قرارگاه داری، به میگیم وقت. نسبت اینا با هم، نه نسبت رتبیه، یعنی تناظره. مثلا ببینین اینجا اینو ما داریم راجبه کار کرده وقت میگیم، اینو داریم راجبه کار کرده ساختار انسان میگیم. این هیچ ربطی به وقت هم نداره، یعنی هیچ نسبتی با هم ندارن، مستقله، ولی تناظر دارن. تناظر یعنی همانطور که اسم و فعل و حالت یه سزلیان، سم و ابصار و افعده همون رابطه برشون قرار ده، در رابطه با هم تناظر داره. وقت در ساختار انسانه، این در واقع جایگاه وقت به نسبت رتبه بندی انسان و ارتقای رتبه انسانه. این خود مفهوم وقت و مؤلفه های وقت، استقرار زمان و حرکت، این هم که خود اوقات، انواع اوقات. یه دفعه با خودتون مرور کنی همینجوری که نشستی. چون هر کی هر صدای منو میشنوه همین جوری که من دارم مرور میکنم این مطلب رو به خودش مرور کنه. ما یه چیزی داریم به نام وقت. میخوام ببینیم این وقت چقدر مهمه، اهمیتش رو میخوام ببینیم. آیا اینقدر اصلا پرداختنه به این وقت اهمیت داره؟ میگیم منظورتو از وقت چیه؟ میگیم همین که میگین صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، به اینا میگیم وقت. اوقات که نمازم توش ذکر شده. خب میخوام ببینیم آیا این مهمه یا نه. آیا اگر یه همچین چیزی در دایره المعارف زندگی یا در یه سبک زندگی اهمیت پیدا کنه، این زندگی متحول میشه یا نه؟ یا زندگی ما متحول میشه یا نه؟ چرا؟ اگه متحول میشه چرا؟ اگه متحول نمیشه چرا؟ میگیم خیلی خوب بفرمایید. میگیم در همینطوری که دارین نگاه میکنیم، میگیم صبح فکر کن، صبح یا هر کدوم از وقت داری که دوست داری فکر کن. بعضیا رو باید بگیم کدوم وقت بیشتر دوست داری. بعضیا میگن ما صبح خیلی دوست داریم، بعضیا میگن مغرب خیلی دوست داریم. هر کی یه چیزی میگه. خدا اینم داستانی داره که هر کی همه جوابشون نیست که ما صبح خیلی دوست داریم، بعضیا صبح نه خیلی دوست نداره. میگیم خیلی خوب، یکی از این وقتایی که خیلی دوست داری و بیار تو ذهنت. میگه مثلا عصر، چون میام تو خونه و خیلی هم خیلی خوبه و میرم استراحت میکنم. حالا هرکی، خب تو این عصر شما قرار خاصی، برنامه خاصی داری؟ معنی استقراره، یه باز زمانی خاصی قائلی براش و بعد اشتیاق قبل و بعد داری نسبت بهش، یعنی توش حالت مثلا احساس میکنی این میگذره یا احساس میکنی این هست میمونه. میگه خب معلومه دیگه، آدم وقتی میگه هست یعنی بعدش مغرب، هر کدوم از این وقتا رو بگی این حالت حرکت داره، ولی در این حال توش هم میمونی. میگه خیلی خب، توش میمونی چی کار میکنی؟ حرکت میکنی چی کار میکنی؟ میگه که خب زندگی میکنم دیگه. پس میایم زندگی میکنیم، زندگی میاد توی سمع و ابصار و افئده، یعنی میشه یه زندگی. تو زندگی میکنی یعنی گوشت در چه وضعه، چشمت در چه وضعه، قلبت در چه وضعه. یعنی بابا گیر دادی، خب زندگی میکنم دیگه، کیفشو میکنم. میگیم خب یعنی چی کیف میکنی؟ یا نوعا آدم ها از زندگی هاشون لذت نمیبرن. چرا؟ چون ابزار لذت های حقیقی سمع و ابصار و افئده است. تفصیل اینا رو نمیدونن. یعنی اگه بگین خب این عصری که برات خیلی خوبه و خیلی خوشگله توصیفش کن برا من که چه کاری میکنی، میگه توصیف یعنی چه؟ خب خیلی خوبه دیگه. میگم نه، چی میشنوی؟ چی میبینی؟ چی تو دلت میگذره؟ اینو برای من توصیف کن. اینا یعنی میگه خب حالا نمیخوام توصیف کنم. میگم خب نمیخوای توصیف کنی، تمام عصرای طول عمرت متوقف میشه. هیچ وقت عصرات رو به تحول نمیره. میگه خب مگه باید عصرای آدم رو به تحول بره؟ میگه خب نره، میخوای چی کار کنی؟ میخوای همیشه عصرات یه نواخ باشه؟ خودم خوب نیست که. میگه خب چی کارش کنم؟ پس تحول باید درش ایجاد بشه. میگه خب حالا چی کار کنم؟ میگیم خیلی خب، چی هم بگونم؟ اسم و فعل و حالا این مدخل بود. متوجه شدین چی شو؟ آه. خیلی حضرت صدیقه طاهر رو وقت حساسه، یعنی امام وقته. امام وقت نه، امام زمان که امام زمانه، امام وقته. امام وقت امام وقت میشه مادر زمان. خب بگی
بذارین کامل بخونم بعد شما بنویسینش. برای
اینا را اجازه هست پاک کنم دیگه، خیالمون راحت بشه که نمیخوایم اینطوری بحث کنیم.
الان بحثی لب جدوله برای
چرا؟ آه علاش که دیگه اینه دیگه اسم و فعل و حالت.
اون چیزی که ابتدا برای ظهر فرموده بودین قبل از اون سری جنبندی، بحث دستیابی و مشاهده، برطرف شدن منیت ها و انانیت ها، اعتماد پیدا کردن به خدا که ظهور آن در احساس کرامت درونی و احساس ارزشمندی نسبت به کارهایی است که انجام می شود. ناظر به همین تو آسیباش فرموده بودین که کمبینی داشتن، اختلال در اعتماد به نفس، برای آن کاری که می کند ارزش قائل نیست و آن کار را عزیز نمی شمارد. خود را در شأن انجام دادن کار خیر ندیدن. بعد توی اون دفعه بعدی که جمع‌بندی شد که براش تعریف در آوردیم، مؤلفه به بلوغ رسیدن، توجه به عاقبت، درک حضور نزد عاقبت، احضار نهایت عاقبت، اینا همه مهم شدن، خود مفهوم عجل، تا رسید به این تعریف. بلوغ، حضور، نتیجه، این سه تا مؤلفه شدن مؤلفه های اصلیش. یعنی یه بلوغی، یعنی به یه بلاغی میخواد رسیدن که بعداً بلوغ و فرمودین ظهور کارآمدی که همراه با یه حضوری است برای به نتیجه رسیدن. این از اون ظهور کارآمدی بره تا تهش. تعریفتون این بود که جهدهی و سوق دادن انسان.
چقدر جمله‌ای سخت میگی؟
نه اینا ما سختش کردیم آقا، شما لطفا آسونش کن. نه کار ما.
نه جدی الان یه بار دیگه این بلخص این سه تا رو از سه تا یا شروع کن. خب بلوغ و
حضور و نتیجه.
بلوغ و حضور و نتیجه.
بعد تعریفش اینه: بلوغ کار یا فرد، داخل پرانتز ظهور کارآمدیش، و میل یافتن به ثمر بخشی که برای رسیدن به انتها و غایت نیاز به جهت‌دهی دارد و این جهت‌دهی با حضور در محضر عاقبت صورت می‌گیرد. مؤلفه‌اش ندیدی نوشتین؟ حرز المؤمنین علی القتال رو فرمودی.
چقدر جالبه.
خیلی عجیبه جاست.
خیلی زهرش، خیلی زهره، پر پیمونه. میدونی این آدم فکر چی رو میکنه که اصلا یه موقع یه همچین چیزی رو تجربه کرده؟ یه همچین چیزی خیلی، یعنی شما به یه کارآمدی رسیده باشی خودت هم بدونی، بعدم به شدت اشتیاق داشته باشی که اون کارآمدی رو آره به کارت بگیرن و در حد فدا شدن فدا بشی، رسیدن به انتها و غایت در حد فدا شدن فدا بشی، بعد احتیاج به یه چیزی داری که این، یعنی نگرانی که یه موقعی نکنه که این تو خاموش بشه، نگرانی یه وقت نکنه آتشت خاموش بشه، نیازه به جهت دهی. یعنی حست اینه که نکنه یوهایی یه عواملی بیاد اینو خاموش کنه. رفتین مشهد و یه حال خوبی دارین؟ هم که دارین برمیگردین حالتون بده، میگیم چرا حالت بده؟ تو که خوب بودی پیش امام رضا بودی. میگیم میترسم برم شهر حالم گرفته بشه، نگرانم که این ادامه پیدا نکنه، استمرار پیدا نکنه. حس میکنه که این نکنه من دنیا زده بشه، نگرانه. این در این حال توانه خودشو داره، در این حال یه حس جهته میخواد، یه چیزی او رو نگهش داره که حالا این متوسل میشه به کاری که بتونه اون جهتشو حضور در محضر عاقبت مهمترین کاریه که باید بکنه تا بتونه اون. و خب این جهت نیست که نماز وسطا رو بعضیا میگن نماز ظهر حافظ و علس
شروع تشریع نماز ظهر.
بعضیا نماز وسطا رو اصلا به یعنی اونی که وسط قرار میده، حتی از نظر تعادل انسان رو متعادل میکنه، اونی که سلمان و سلمان نگه می‌داره، مقداد و مقداد نگه می‌داره، اونی که اجازه نمیده که کسی تلهه بشه، اون که اجازه نمیده کسی وسط راه برگرده، ظهره. ظهر محل شکستن هاست، محل ارتداده، محل کسی که چیه به توانی رسته ولی دیگه ادامه، دیگه تو ادامه کم ورد، خیلی آسیبش زیاده، خودش هم خیلی باشکوهه. یعنی انصافا در خب بله شروع شروع بکارگیریه، شروع بکار یه چیزیش کمه، شروع به کارگیری از شروع به کارگیری نهایت ظرفیت.
همون مثالی که می‌زدیم گفته میوه از یه حدی بیشتر برسه خراب میشه.
بله. نه دیگه داریم فکر همین رو داریم میکنیم، الان داریم تو سانتریفوژ گذاشتیم، داریم همطوری میچرخونیم ببینیم که اسمش کدوم میشه، فعلش کدوم میشه، حالتش کدوم میشه. حالتش که یه میل شدیده به نهایت و عاقبت، آدم اینا تو شهید سلیمانی خیلی تو مصاحبه‌هاش خیلی میبینه که به هر کی میرسه میگه دعا کن من شهید شم، دعا کن من شهید شم. این خاصیت زهره، یعنی این میل شدیده به عاقبت که نگاه میکنی، اون حتی مثلا 10 سال پیشش هم که نگاه میکنی همین حرفا میزده و توجه داشته که نکنه من شهید نشم. این شهدا خیلی این وضع داشته. نه این به نظرم این رغبته خیلی تو شدیده، جنسش جنس اشتیاقه، یعنی چیزه. آره اسمشو تو قرآن اگه گفتین چیمش میگن، میگن مشفق. اسم این حالتو میگن مشفق. مشفق خیلی اسم قشنگیه در قرآن، یعنی اسم فاعل قشنگیه. هرچند برای تو سوره شورا برای ظالمین هم مشفقین میاره. آره مشفقه مثبتش تو سوره توره، تو سوره شورا هم مثبتش هست. مشفقی یعنی این که سوز و گداز داره برای رسیدن به غایتش، یعنی آتیش داره میسوزه، یعنی وقتی یه دعایی رو میکنه حس آتیش داری. میگه مثلا دعا کنین شهید شم، شما این احساس میکنین که این توش تو تازه از تنور در اومده. این حرفش توی شفقت مثل نونیه که شفقت مثل نونیه که تازه از تنور در اومده. دست میزنی دستتو میسوزونه، حرف میزنه داغه، داغشه حس میکنی. شفقت اینطوری. بعد به مادر میگن مشفق، وقتی که برای فرزندش از خطرات به عنوان دلسوزی بیان میکنه، حرف میزنه، کلماتش داغه میسوزه از روی، مثل این که جیگرش سوخته داره حرفشو میزن. به این دلیل بهش میگن مشفق. خیلی از نظر حرارت، اگه حرارت سنج بذارین رو کلمات بتونین حرارت سنج بذارین، مشفقا که میزنی یوهایی درجهش خیلی یوه میره بالا. حالا این اینو من بهش میگم حالت شفقت، شفقت نسبت به عاقبت نیک، عاقبت. حالا چون ممکنه مجرم و ظالم هم حالت مشفق داشته باشن، یعنی اونا هم همینطورند، یعنی حرف میزنه داغیه این کینش حس میشه، یعنی حس میکنی این خیلی چیزه. آره ولی خب بد. برافروخته تر میشه، بله بیشتر میشه، بله. از اون طرف هم مشفقش خیلی بده، خیلی طعنه های بد میزنه، طعنه میزنه خیلی ناجور، طعنه ها خیلی شتلق میچسبه، بد جور هم میچسبه. شفق مال چیزه، مال تبدیل اسب مغربه. آره ولی مشفق، مشفق یعنی میل به اون داره، به سمت اون داره. بله بله از همون جا هم غفلتی ایجاد میشه دیگه، یعنی از خود زهر چون توان ایجاد شده به خیال طرف راحته، طرف استخدام شده، حقوقش هم میگیره، دغدغه های مالی هم که نداره، این تازه باید اول بره کار کنه، اولشه که باید بره کار کنه دیگه، یادش میره که دیگه باید کار کنه. این خب تو فعلش، تو فعلش به نظرم نه، این به نظرم جهت دهیه به سمت عاقبت، یا جهت دهی یا سوق دادنه یا هل دادنه. برو جلو. یا تحزیزه یا تحریزه. اسمش هم میشه ظهور کارآمدی، بلوغ یا ظهور کارآمدی. بلوغه. دست شما درد نکنه. بنا شده دیگه این کتاب رو که میارن بعدش سورش هم بدن، همینجوری کتاب نیارن اینجا بذارن. گذشت اون زمان که سور نمیدادن، الان که کتاب میارن سورش هم بدن. بعد هم نگن این آشا سوره اونه، این آشا مال یکی دیگه بوده. چی؟ حلوا؟ نه حلوا که خوب نیست بگی باله اونه که. خب آه تصویرم شکلم داشت. به نظرم تصویرش اون حضوره در محضر عاقبت، مثل یه آدمی که حاضر غایب نیست، آدم متوجه، آدم حاضر دیگه، حاضر. شکل حاضر بودن خودش شکل داره، حاضر بودن حضور. آره حضور هم سریع الانقلابه، هم که آها همینجورا این که محضره یه کسی که میری اون حالت حضورت معلومه، یه جای نشستی داری گوش میدی. الان مثلا برای که بگن این مسئولین که میرن تو سمینارا چقدر هوشیارن، عکسشونو میگیرن پخش میکنن. دیدین مثلا یکی اینطوری خوابیده، یکی سرش اینطوری کرده، یعنی اینکه این وقتی میخوان بگن این حاضره آدمایی نشون میدن که آها این حضور خودش تصویر داره. و جالبش فکره که اینا که عکاسن خیلی حرفه‌این، البته خدا نیاره عکاسی باشه با شما هم باشه که دیگه بیچارتون میکنه. من یه موقعی یکی دو تاشون رو درک کردم، بیچاره شدم. یعنی کافیه مثلا تو قفلت کنی یا نه اصلا از اونور میخواد مثلا عکسای خوب بگیره، یه حواس جمعی خاصی نشون بدی، عکست رفته بعدم پخش شده در بین عالم. این حالته به نظرم شکلش میشه شکل حضور
یا شکاره.
آره شما بعد میای از اون حضور شکار میکنی. الان شما نگاه کن عکس افرادی که تو این جمع هستند و بگیر چی میشه. معلومه کی حاضره کی حاضر نیست. از چی معلومه؟ از شکلش دیگه، از شکل معلومه. الان شما ممکنه میگین یکی در حال فکره، یکی در حال از طرف اینطوری مسئوله. اسمشو نمیذارم آمادگی، اسمشو میذارم چون یه حالت حضور. نه آمادگی، تو آمادگی شما آماده انجام کاری، تو حضور توجهتون بالاه و محو اون محضرید. یه حالت چیز داره چی؟ همونه، همون که یه اشتیاقی تو چشماتون هست، میل هست، یه حالتی از حالت خوش اومدن توش هست. حالا هر کسی برای که بفهمه زور چیه، هر کسی حالات خودشو فکر کنید، مثلا داره از خودش عکس میگیره، از این عکسای سلفی میگیرن، بعد فکر کنه که یه جایی، یه روزنامه یا یه جایی ازش خواستن یه عکسی بگیره که بیشترین حالت توجهو توی این عکس نشون بده. بعد شما عکس که میگیریم اه نشد، این که نشد، یکی دیگه میگیریم این هم که نشد، میگه خب چی جوری میشه؟ میگه ببین، کسی که توجه داره، حد نهایت توجه داره، نکته چیزش این خیلی چیده خود جرفه، بس یکی باید عکسای شما رو بگیره با امروز نمی بده. نم خوب بود، نم چقدر چیز گفته هر در هر کدومیشم یه چیزی بوده. خب چی؟
آره
یه بند خدایی هفته پیش یه فیلمی پخش شد تو همین شبکه های مجازی، خیلی هم جالب بود فیلمش. گفتش که اهل تسنن وقتی که دایره المعارف می‌نویسن در مورد زنان اسلام، وقتی به حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌نویسن یه خط بیشتر نمی‌نویسن، مثلا می‌نویسن دختر پیامبر بود و بعد ناراحت بود و خیلی هم گله کرد خیلی. بعد گفت که مثلا در عوض مثلا به فلانی که می‌رسن یک دو جلد کتاب را جبش می‌نویسن، بعد براش فیلم درست میکنن. تو خیلی هم موقع به ذهنم رسید که چقدر این کار جالبیه، اینکه اولا دوستان اومدن عدیه حضرت صدیقه طاهره رو جمع کرد، بعد اومدن همینطوری این رو چیکار میکنن، شرح و بسط میدن. بعد شما فکر کنین یوهوی بعد مثلا 10 سال 20 جلد کتاب را جبه حضرت صدیقه طاهر در بیاد. شما وقتی کلان نگاه میکنی معلوم میشه ها، اصلا این ذخیره و پتانسیل در جایی وجود نداره که بخوای مثلا یکی از زنان پیامبر رو 20 جلد براش اینگونه مطلب براش، اونم از مطالبی که بعدم بره تو علوم پایه، از اون مطالب بره تو روانشناسی، از این مطالب بره تو امت، از این مطالب بره، یعنی پایه علوم متفاوت بشه، علم تولید کنه. بعضی چیزا برای ما خیلی ممکنه خیلی ارزشی نداشته باشه، ولی وقتی در کلان حساب میکنی اونی که میبره دوربینشو بالا کل عالمو داره نگاه میکنه، این ارزش این کار خیلی مهم میشه که در برابر این خباثت هایی که اتفاق افتاد و منجر شد که خیلی از مسائلی که مربوط به حضرت صدیقه طاهره بود رو مطرح نکنند یا حذف کنند، یا خلاصه نسبت بدن، نسبت های بی جا بدن، او را به عنوان یه فردی معرفی کنند که محزون است، غم زده است، رو به عنوان مجاهد رشید شهید معرفیش نکنند، به عنوان یه آدم محزونی که مرتب گریه میکرده و آدم ضعیف بوده نگاه کنند. شما بکنید این اینا سنده دیگه، و خیلی از این دعاها تو منابع اهل تسننم هست. یعنی شما، من یه دفعه داشتم نگاه میکردم منابع اهل تسنن دیدم خب خیلی از این دعاها وجود داره. خب این نشون میده که این مرور مکررش و بیانات مکررش در مقابل این گوهری که در لابلای خباثت ها دفن شده، این به نظرم خیلی شک گذاریه، خیلی خوبیه، قد شناسیه خیلی خوبیه. حتما هم خدا از کسانی که این کار رو انجام میدن قدردانی میکنه، حتما، یعنی بدون شک، چون خدا غفور شکوره دیگه، یا شکوره غفوره، بدون شک اینا خیلی ارزشمنده. حالا ببینید هر دفعه که ما دست به این میزنیم یه چیز دیگه تولید میشه، دست خودمون هم نیست، مثل اینکه از یه جای دیگه این ریزش میشه. و خب خیلی هم عجیبه، ما از کجا میدونستیم اوقات رو به اسم و فعل و حالت و شکل تبدیل کنیم؟ اصلا به خوابمون هم نمیمد که به اوقات وقت رو به این سه حالت میتونه تفکیک کرد. نه اینطوری نیست، ممکنه در کارهای مختلفش اینطوری باشه، ولی در یه کار نه. یه کار وقتی ظهر ظهره همه این خصوصیت رو داره. نسبت به کارهای مختلفش داره ویژگی های مختلف، به همین دلیل ممکنه این حالت ها رو تو کارهای مختلفش، که حالا خود این تمایز دادن کار سختیه، ولی یه موقعی من تو ذهنم هست که اصلا بحث اونطوری ببرم جلو، تو ذهنم هست که میتونه این کارو بکنه. نوعا مغرب و عشای بی خود چیز خیلی لازمی تفحص کنیم نوعا، یعنی خوبم از آدم بدونه که ما در مجموعه حالات و کارهامون نوعاً در مغرب و عشاییم. حالا بعضی یه خورده جلوترن، نزدیک های صبحند، ولی اگر کسی ظهری باشه شبیه شهید سلیمانی میشه، صداش تا همه عالم میره، دست کسی هم نیست، میدونین قابل مخفی کردن نیست. ممکنه این نفر باشه مخفی باشه ها، ولی صداش میره، یه جوری میره. میل شدیده به نهایت عاقبت ما حضور رو خب نشانم داره.
حالشون اینجور دیگه بپرسم، اونجا که مثلثا رو کشیدین تأکید داشتیم که حالت نشانه است و ما اون سمع و ابصار و یا اسم و فعل و از اون حالت متوجه میشیم، اینو نشانه گذاری میکنیم. حالا سوالشون اینه که اتفاقا بعضی وقتا همین نشانه ها متشابه میشن،
بله.
یعنی یه کسی هم احساس میکنه، آدم نگاهش مثلا پیش خودش هستن، خودش رو نگاه میکنه، مثلا میگه من خیلی میل به شهادت دارم، مثلا شهادت یا یه عاقبتی. از کجا میشه اون نشانه رو فهمید که این نشانه زهره یا نه این یک میل دیگری است، اون اشفاقه نیست، مثلا اون شفقته نیست؟ این احتمالا برای قبلی هم هست دا. یعنی اونجایی که
اله.
تو حالت فرموده بودین میخواد بخیزه، آدم از کجا میفهمید این خیزیدنه از این جنس، از اون جنس؟
توقفش در حس که نیستش، یعنی متوقف در احساس که میشه به فعل در
حالت، یعنی تو همه باش،
همه
حالا ببینید، من این حرفی که حالا میگین رو سرشو از این ور میکنم به این سمت که همین رو میگیرم شاخص و سوال میکنم از عاقبت و میپرسم از عاقبت، بعد میگم خب شما که میل به عاقبت دارین عاقبتتون چیست؟ این عاقبت بایستی عاقبت تفصیلی باشه، عاقبت اجمالی نباید باشه. بله، عاقبت تفصیلی به معنی اینه که دقیقاً فرد مقاصدش به مقاصدش آشناه. مثلا یه نفر پزشک و فکر کنید الان دانشجوی پزشکیه، بخواد پزشک بشه، خب الان دانشجوی پزشکی که پزشک نیست، ازش پرسیم که چرا تو میخوای پزشک بشی؟ میگه که من فکر کردم دیدم که اینطوری به دیگران میتونم خدمت بیشتری بکنم. میگیم خدمت یعنی چی؟ میگه مردم مریضن شفاشون بدم، نمیدونم از همه حرفایی که میگن همه. خب این دوره پزشکیش تموم میشه و الان میشه پزشک، تخصص گرفته، الان باید یه جایی بره منطقه محرومی کار کنه، دنباله یه پارتی میگرده که بندازندش رو شهر خودش. میگیم مگه شما نگفتی که من دارم میخونم که مردمو خوب کنم؟ میگه خب آره، ولی نگفتم که زندگی خودم رو خراب بکنم که بعدم بابام نمیذاره، جهت اطلاع. خلاصه بگذاریم، حالا فکر کنید به زور رفته یا به زور فرستادنده، چون خیلی وقتا اینطوریه که دست خودمون بندگان خودم نیست، میفرستندش برمیگرد، بعد رفته رفته. این زهرش کجایه؟ قاعدتاً زهرش اون موقعیه که یه فعلیتی میتونه انجام بده، یعنی پزشک شده. اشتیاقش کجاست؟ میل به خدمته. اتفاقا ببینید از اینجا ممکنه این خیلی ادعا بکنه که من خیلی چیز میخوام، خیلی کارا میخوام انجام بدم، و این حضوره در محضر عاقبت، یعنی اینکه یادش نرفته که با خودش قرار گذاشته بوده که وقتی پزشک شد به محرومین برسه. همینجا متوقف میشه. ببینید منظور از عاقبت اینها، یعنی میداند که باید افرادی را درمان کنه چون یه علمی پیدا کرده. حالا اینی که شما میگین منظور اینه عاقبت؟ نه، ما اون عاقبتی که تو ذهنمون داریم آرزوهاست، عاقبت کار نیست.
یعنی به وضع خودش نگاه کنه میگه من میخواستم این باشم که الان هستم، یا
بله که حالا چه این که خیلی ها اصلا بر خودشون عاقبتی تصور در تصورشون نیست. ما الان مشکل اون سر این نیست که توجه داشته باشید به عاقبت، نه اصلا تصویری از عاقبت نداره طرف. یعنی شما اون انشاهایی که میخواین چه کار شوین مال زمانی بود، بعد که بزرگ میشه آدم میگه خب من نجار بشم که چی بشه، پلیس بشم که چی بشه، نهایتش رئیس جمهور، رئیس جمهورم بشم که چی بشه، بعد یه مسجد برم کار کنم که چی بشه، خب آخرش بعدش هم غم برک میزنه، بند خدا میگه ما که هیچ کاری نیستیم، هیچی هم بلد نیستیم. یعنی میاد صورت مسئله رو کلن از مدارش چیکار میکنه؟ حذف میکنه. یعنی کلن سیر عاقبت داری خودش رو بر میداره. الان وضعیت ما اینطوریه دیگه. این که میگیم میل شدید، مثلا من خواستم پلیس باشم دیگه، پلیس دیگه، به اینجا که میرسم یه پلیس خوب میشم، تحول در نظام پلیسی کشور ایجاد میکنه. حالا این تحول در حد خودم دیگه، در حد آی کیو خودم، در حد توان خودم، ولی ما نوعاً جای این نهایت و عاقبت آرزو میاد میشینه، بعد آرزوها مثل مردونه بهش میگیم، موریانه، مثل موریانه شروع میکنه انسان ها چیکار کردن؟ این نهایت و عاقبت رو توش خالی کردن. یعنی یه چیزی به نام نهایت و عاقبت برای ما نمیذاره. ما نوعاً چیزی به نام عاقبت در ذهنمون شکل نمیگیره که بخوایم میل به عاقبت داشته باشیم. اینا که میگم چیزه ها، روش فکر کنی. اینا نمیگم که آدما بگن ای وای دوباره خاک بر سرمون شد، نه. اینا برای میگم که هر کاری میخواد آدم بکنه تو دنیا بکنه، به هر حال 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، هر کدوم به نوبت یا بی نوبت از این دنیا میریم، حالا یا به نوبت میریم یا بی نوبت میریم. و در ظهر محله این حرف مرگه. باید بگی بابا جون تو بنا هست بمیری، تو این دنیا چی کاره ای؟ چی کار میخوای بکنی؟ اصلا ظهر رو شما عبارتشه که دیدین، عبارتهای دو صفحه سه صفحه دعای حضرت فقط راجبه چی بوده؟ مرگ بوده و مواقف مرگ بوده و که نزد خدا میرم، این حرف رو میزنم، اون حرف رو میزنم. خب میرسی به اینجا، باید بگی که خب شما میخواین تو این دنیا چی کار کنی، چه خدمتی به عالم بکنی، توصیف کنی.
یعنی میشه که یه اثری از اون عاقبت موجوده در الان، منظورتون اینه؟
بله بله. به همین دلیل میگیم دیگه،
جلوه ای از اون هست، لذا همین برای هم شکوه عاقبت رو داره، هم نوعی از رضایت در درونش هست. چون قبلا هم برای ظهر فرموده بودین کمبینی نداره.
آفرین.
نوعی از رضایت درش وجود داره.
آفرین.
اگه با رضایت نباشه از جنس ظهر نیست، میشه فقط آرزو.
بله. خیلی مهم شد که بله بله دقیقا همینطور. بله بله من منظورم همینه دیگه. به هر حال خب الان بریم عصر.
نه ولی یه سوال دیگه مونده، ببخشید. نه من اشتیاق دارم بریم به عصر.
السلام علیکم رحمت الله و برکات.
تو قسمت فعل در موقف‌های قبلی کاملا عمل بیان کردین، توی مغرب فرمودین حرکت کردن، در عشا برنامه ریزی کردن، در صبح اقدام کردن. به نظر می‌رسه جهت‌دهی از جنس اون قبلی‌ها نیست. میشه اینو یکم بگین؟ اونا براش یه عمل عینی مشخص برای قسمت فعل گفتین، یعنی این عملیه که اونجا باید اتفاق بیفته.
توی ذهب مثلا اون وقوف خیلی مهمه.
وقوف یعنی؟
یعنی اینکه طرف وایسه و رو تنبهش برنامه برزه.
خب این جمله رو پس کامل ترش میشه کرد؟ چون ما اینجا نوشیم جهدهی، حالا میشه بس یه جوری بنویسیم، چون جهدهی یه واژه‌ایه که آدم متوجه نمیشه یعنی چه کاری انجام دادن، عملش معلوم نیست. حالا باز وقوف یعنی میگین که مثلا یه توقف همراه با تنبهی که جهدهی میآورد، اینجوری منظورتونه؟
بله حتما دیگه، مثل منائه.
بله وقوف میفهم، فهمیدم وقوف یعنی.
مثل منائه
میگم عملش اون وقوف هست، درسته؟ جهدهی تو دل اون وقوف اتفاق میفته.
بله.
پس بخوایم بگیم عمل دقیق‌تر اینه که اون وقوف رو بنویسیم، بخوایم بگیم فعل دقیق اینه که اون وقوف رو بنویسیم اونجا.
بله به نظرم خوبه بنویسیم. پس بنویسیم وقوف برای
جهدهی به سمت عاقبت، چون از جنس عملش میکنه مثل قبلی ها.
بله. خب خداوند بارا به ظهر برسونه، واقعا خیلی چیز خوشمزه‌ایه.
اون جهت بهیرم
وقوف برای خب بریم سراغ عصر.
بله خواهش می‌کنم. عصر رو قبل ترش فرموده بودی جنبه شروع دوباره و باز نایستادن از مسیر و اکتفا نکردن به کمال به دست آمده. حالا اون تعریف مؤلفه‌ایشو برم جلوتر. اختلالاشو فرموده بودیم که آسودگی، خیال جمعی، احساس پر شدن، بعد به نقطه توقف رسیدن، عدم تکاپوی جدید، اینا همش آسیباشه. در تعریف خود عصر عبارتش محوراشو فرموده بودین که ارزیابی، که ارزیابی مراقبت از مراقبت همراه با ناامید نشدن، حجت دار بودن، بعد میل به جبران، شکوفایی شهادت و حمد، توجه به ذخیره هدایتی. بعد این پس سه تا مؤلفه شد، هم یه بار فرمودین ارزیابی، میل به جبران و تفویض امر به خدا و ذخیره های توجه به ذخیره های هدایتی. که بعد با این سه تا فرموده بودین که زمان عصر زمان توجه به نفع ها، اینا مؤلفه هاش دیگه، و هزینه ها برای قدرت یافتن بیشتر.
درست.
که این قدرت یافتن بیشتر رو فرمودین جبران، تفویض، شهادت، شفاعت و شروع دوباره با عنایت به ذخیره سازی شایسته است.
این آخری رو یه بار دیگه بکنم، چون این آخری کامل
توجه. بله این تعریفش اینه.
خب
توجه به نفع ها و هزینه ها برای قدرت یافتن بیشتر.
خب
که این قدرت یافتن بیشتر رو فرمودین که نه که قدرت تو خودش باشه، قدرت رو از جانب تفویض و جبران و شفاعت میبینه. این هم نکته مهمی. و شروع دوباره با عنایت به ذخیره سازی شایسته، که باز فرموده بودین به یه بیان دیگه فرموده بودین مشاهده ضعف فراوان خود که منجر به مشاهده جبران الهی و تمسک به آن میشود و این خود توان حرکتی دوباره میده. یعنی به عکس ظهر که یه شایستگی از اون تحقق داره، اینجا اتفاقا ضعف رو میبینه، توجهش میره رو سیستم جبران الهی. خیلی واژه شفاعت رو فرموده بودین کلید واژه مهمیه، انگار که موقف شفاعته،
شهادت و شفاعت.
تفویضم توش فرموده بودین، واژه تفویضم، یعنی از باب تفویض توانش زیاد میشه.
به هر حال تو عصر یه اصاره وجود داره، اصاره هزینه ها و منفعت ها، یعنی در واقع توش اصاره بودن هست. اونتا تو یه اصاره هست با همون مفهومی که تو سوره عصر هم داریم که بل عصر ان الانسان لفی خسر، که ان الانسان لفی خسر این خودش الا الذین آمنوا نشون دهنده همین جریانه. از یه طرف هم این اصاره وقتی عرضه میشه به خداوند خیلی کم داره. فکر کنین یه نفر یه امتحان داده و مثلا 10 میخواسته ولی شده مثلا نیم، خیلی هم درس خونده نمیتونه، نمیکشه. و اینو وقتی میذاره عرضه میکنه به خدا میبینه که این نمره قابل قبولی در پیشگاه خدا نمیاره. این خیلی میلش به جبران زیاد میشه که جبرانش میشه شفاعت و تفویض، یعنی این که اصاره حتما بایستی از ناحیه یه عنایت ویژه‌ای تکمیل بشه، خودش نداره توش، در ذاتش نیست. پس اسمشو به نظرم باید گذاشت عرضه برای جبران، مثل این که دیدیم بندگان خدایی که محصول کشاورزی دارند یا یه چیزی رو میخوان بفروشن باب طبع مشتری نیست یا مشتری رو اقنا نمی کنه، ولی بیچاره همونند که اونو بفروشن. این حسشون
یعنی خریدار نداره،
خریدار نداره. این میخواد یه کاری بکنه که این جنسش حتما به فروش بره. یا مثل اون کارگری که بهش گفتن اگه تا عصری این کارو انجام بدی بهت یه حقوقی میدیم، میرسه تا عصر ولی میبینه که این یه سوم اون کارو کرده ولی به اون پولش احتیاج داره. این به شدت میل به اون جبرانه و یعنی التفات میکنه به تک ماده، التفات میکنه به مسیرهای جبران، توجه میکنه ببینه که تبصره، توجه میکنه به تبصره ها از عصر به وجود میاد. جبران نمیشه. آره همینجوره. اون خیلی حرف خوبیه. یه خسریه که جز با عنایت خدا جبران نمیشه. یعنی آخرش باید یه فوتی بهش بکنن، آخرش باید یه چیزی بهش بدن تا خودش اون نیست که باید باشه، میفهمه. و ای کاش آدم اینو خیلی زود بفهمه، یعنی اینا تو قیامت بفهمه خیلی دستگیری نمی کنه ازش. تو دنیا بفهمه تبصره ها وجود داره و میتونه مثلا دعای توسل مال این موقعیته، یا وجیهن اندالله. این بند خدایی که دعای توسل خونده خیلی تو مقام عصر گرفتار بوده، یعنی 14 تا معصوم رو بر خودش شفیع کرده که شاید بپذیرندش. بله. حالا اینو من از آخر شکلشو بگم. خجالت زدگی، یه تصویره که شکل خجالت زدگی. آره امونه، اونم اتفاقا عصب بوده، حالت خجالت زدگی. یا ایو العزیز، این حالتی که طرف اون چیزی که اوورده میدونه که اون چیزی که اوورده در شأن نیست، قابلیت نداره، این میشه حالت خجالت زدگی، این شکلش. حالا حالتش میل شدیده به، یعنی در واقع میل نیست، طلب شدیده، ابتقا بقیه، ابتقا به واژه قرآنیش میشه ابتقاه، ابتقا این میل شدید. اصلا وقتی میگه که و مال احدن اندهم من نعمتن تجزا الا ابتقا وجه رب العلا، مال این موقع است. یعنی میشه ابتقا، ابتقا یعنی میل شدید، یا نه طلب شدید، شدید برای غفران و جبران. البته من جبران می نویسم چون ممکنه یه نفری نسبت به طاغوت این حالت رو داشته باشه. خیلی کسایی که به سمت طاغوت میرن این حالت رو دارن، خیلی شکلاشون خیلی شکلای بدیه، که توی روایت هایی که در مورد بعضی از افرادی که پناهنده شدن به معاویه ذکر میکنه، اینا شبیه اینا هست. یعنی اینا خیلی بد پناه بردن به معاویه. بله بله، خجالت زده است. بله، یعنی میرن در برابر طاغوت به شکل یه انسان خجالت زده عمل میکنه، عرق میرزه، شرم داره، عذرخواهی میکنه، ببخشین دیر اومدیم، ببخشین کم آوردیم، ببخشین کم وادادیم. چقدر این توی چیزش، توی منفیش چقدر تصویرهای زشتی داره. و یعنی اینا واقعا، حالا هر چقدر این ور تصویرش قشنگه، اون ور تصویرش خیلی زشته. خب اینم شد حالتش. حالتش میشه اون طلب خیلی شدید، این عز و جز کردن. شما میگه عز و جز دیگه، وجل یه خورده کمه براش. آره وجل، نه وجل توش حل و ورا داره، ولی این عز و جز داره. یعنی میدونه که این از اینجا بره دیگه هیچ جاش نیست. پشت این دیدین رفتین جایی که جز و فز، همون جز و فز دیگه. جز و فز همون چیز، نه منظور این که اصرار داره برای خواهشش، برای خواستش. حالا ما جزا و فزع نمیگیم، چون ممکنه این ور که بگیم صورت خوشی نداشته باشه، ولی اینجا ابتقاء وجه میگیم، ابتقاء طلب شدید میگیم. این ابتقاء واژه خوبیه براش به نظرم، خیلی 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 توش. و میدونن این در بره دیگه خبری نیست، بیچاره است، کارم تمومه، کارم تمومه. واژش تو قرآن چیه؟ واژش کارم تمومه کارم تمومه کارم تمومه نه کارم تمومه مبصوره بصره مبصور کارم تمومه آی کارم مبصورا. میدونی سوره موره که اونجا که میگه حضرت موسی به فرعون گفت، میگه که تو دیگه کار تمومه. بعد هنالکه اینا میخوانند نه یک بار بلکه مکرر میخوانند صبور را، یعنی مرتب میگند که واحدن و او صبورن چیه بخونی اونا که بلدن خیلی بحث تو حالته. آره اونه اونه هست بحث صبوره. صبور یعنی این که این صبور رو توی صبره توی واژه ها میگن هلاکت، نه هلاکت نیست، حس کار تموم بودنه که این میشه این مال عصر، یعنی نبخشیم دیگه من کار، ببین تیچی ندارم دستم. این خب اسمشو بذاریم اسمشو فعلش اول بگیم بفهم. چی؟ نمیدونم ممکنه این اتفاق بیفته چون این دوتا خیلی به هم شبیه. آها این که میگین که لا تشمت بی عدوان ولا حاسدن ولا... نه اونا رو بگیرین تو خود زهر، اونا لازم نیم برش کردونین ببرین تو اصل. اصلا حالش حال التجاه. آره ولی بذارین تو خودش باشه، تو چون بیاد توی خود این. بله از این جهتش به این برمیگرد، ولی میشه التجا، اسمش میشه التجا. التجا یعنی این که التجا اسم چیز بپر بالا جانمونی اینا که رفتن نه حج آن حج رفتن تو دوره ای که ماشین کمه ارتجایان یه جوری آویزون شو. ببین آویزون نشی ماشین نیست، خودت میدونی اینجوری ارتجا. بله اون میشه مسیراشه دیگه، ولی توش یه آویزون شدن هست، مثل این که میخوان یه جایی رو میخوان برین قضا حضرتی، بعد یه سری مقاماتی دارن میرن تو. اگه قاطی اونا شدی که شدی به رسم احترام از اونا کارت نگاه نمی کنن، نشدی راد نمیدن خود دانی. حتما با یه حرکتی بزنه، یعنی با حتما یه چنگی بندازه، مثلا خودشو بره ببینه ساعت چندی مقامات میان، همون ساعت اونجا حاضر باشه، بعد خودشو یه جوری بعد کت شلوارم با یه بپوشه. نمیشه بدون کت شلوار، میفهمن تو آمی کت شلوارم با یه شکل اونا باشه، یه خوردم با یه بفهمه که با یه کت شلوارم بپوشه دیگه، نمیشه که همطوری توش باید حتما اون حالت نشون دادن التجا رو داشته باشه. به هر حال یا تو بایستی درس خون باشی نمره بگیری، یا باشی بلد باشی نمره بگیری، نمیشه که نه درس خون باشی نه بلدن باشی. درست میگم آقا؟ ما یه خب اینم شد التجا. حالا چی؟ دیگه کاری نداریم دیگه، اگه با خدا باشه که میره به خدا، اگه به جهنم باشه که میره جهنم دیگه، باید بتونه روش های حالا دیگه هرچی بلد بود دیگه، دیگه شیوه هاشا دیگه خودش یاد میگیره. این شما الان یه کاری بنا بوده انجام بدین، بعد هزینه کردین، فرصت ها رو سوزوندین، حالا باید جبران بکنی. اینا رو خدا نکنه آدم بیت المال دستش باشه و خدا نکنه که یه همچین بلاهایی سرش بیفته، الان وقت جبران بشه. یعنی وقتی حساب کتاب میکنه ببینه که پولای بیت المال رو صرف هزینه هایی کرده که نباید میکرد، الان وقت جوابگویه. خدا از یک قرونش نمیگذره، حواست باشه. خب من چه خاکی به سرم بکنم؟ برو پیدا کن ببین چه جوری میتونی اینا رو به کار کرد بره بندازی یا استفاده بکنی. نهایتش اینه که اعلام کن که یه همچین مدیریتی اشتباهه و هیچ کس دیگه این مدیریت رو نکنه، ثبت بشه تو تاریخ که کسی اینطوری زندگی نکنه. اگه میترسی از خدا. نمیترسیم که هیچ. التجا فقط اینی که چیز کنه و جزا و فضا کنه و دست و پای علکی بزنه ها، نه، باید جبران بکنه. خیلی وقت داره باید خودش جبران بکنه، خیلی وقت داره باید اقرار باید جبران کن دیگه، هر چیزی متناسب با خودش. جوان برو چی؟ کسیه که یه کاری رو به یه نفری فکر کنین، یه کاری رو به یه نفری سپردن، گفتن یه مدتی این کار انجام بده، بعد اینم وقتی میاد عرضه میکنه اونی نیست که اون مورد رضایت خودش و مورد رضایت واقع بشه. بله بله. الان چی کار میکنه؟ چه برخوردی میکنه خودش؟ این شرط همینو دارم میگم دیگه، همینو میگم دیگه. برای خود اینم که خود عصر مانی، در اسمانی خودش یه سری آدابی داره. خود جبران خواهی یه سری آدابی داره. هر کسی را کارشو جبران نمی کنند، اینطوری که برای هر کسی کار جبران بشه، فقط مونده فعل. فعلش هم میشه چی؟ فعلش میشه ارزیابی و نسبت سنجی با نسبت سنجی که میگیم نفع و هزینه، نسبت سنجی نفع و هزینه با غایت و نهایت، ارزیابی دیگه. بله دیگه، حالا این منظور قاعدتا باید بشه و خوبیش به اینه که انسان جا یک روز، دو روز، نه سه روز، نه 300 خورده ای روز، نه حدود 40-50-60 از این 300 خورده ای روزا رو زندگی میکنن تا آخرش یه موقعی مفهوم عصر رو بفهمن، یه موقعی مفهوم ظهر رو بفهمن، یه موقعی ها که گفتیم اگه یه موقعی هم به فهم طرف همه رو درست میکنه. بله 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 عصر بله. یعنی انسان در انسان این کرامت قرار داده شده که یه موقعی از این 60-70 سال یا 40-50 سال عمرش اگه یه دونه از این اوقاتش رو تونست فعال کنه، ردیفی همه اون اوقات پایین دستش رو میتونه چیکار کنه؟ درست کنه. حالا این رو چگونگی شو بایستی از اولش شروع کنی، یعنی اگه کسی بخواد واقعا زماندار بشه، گفتیم از همین حالتهای مغرب، از حالتهای زمانها شروع کنه، از زمانها مطالبه کنه، بگه ای عصر، ای عصر به من یاد بده که چگونه طلب کنم جبران را، ای ظهر به من یاد بده چگونه ازش مطالبه کنه، چون آدم که نمیدونه که اصلا حواسش نیست. ظهر که میشه بگه که ای ظهر میل شدیده به نهایت و عاقبت را به من نشون بده، ازش التماس کنه. ظهر که شد بگه به من یاد بده، امروز نشد فردا یاد میده، فردا نشد پس فردا یاد میده، بعد دیگه به اون ترتیب هر روز. حالا شروع که بکنه، از امرو که شروع بکنه، به هر حال مستمر که ادامه بده، یه روزی این اتفاق برش میفته. حالا چه این که اصلا ما یه حرف دیگه ای داریم، حرف دیگه همون اینه که اینا رو خوب فهمیدیم، خیلی خوب، حالا بیایم نحوه آموختن اینها رو بیاریم سراغ خود دعا. یعنی الان رسیدیم به سر خط. خیلی خوب، دستتون درد نکنه. فهمیدی عصر اینه؟ برای اینکه این عصر، مفهوم این عصر و کارکرد این عصر در شما محقق بشه، حضرت یه نسخه ای دادن. این میشه کلاس درس شما. اینو از بر کنی. این میشه اون چیزی که، یعنی شما میگی خب اینا هم ما از همون دعاها به دست آوردیم. بله. ما عنوان کلی به دست آوردیم، ما غایت به دست آوردیم، ما مقصد به دست آوردیم، الان باید مراحل به دست بیاریم. یکی میگه نکنه شما دوباره میخواییم برین تعقیبات رو کار کنیم. ما تازه فهمیدیم که هر زمانی چه ویژگی داره، اسمشو فهمیدیم، فعلشو فهمیدیم، اینو از کجا در آوردیم؟ از خود دعا در آوردیم. الان میخوایم چیکار کنیم؟ برگردیم ببینیم چه جوری، حالا مغربمون باید چه جوری باشه؟ نه؟ آفرین. تازه فهمیدیم که چون توی مغرب همین کارو میکرد، عظمت رو میدید و خیز میگرفت. ما الان عظمت رو دیدیم، اوه چه داستانی پشت این اوقاته، چه مکتب، اسم اینا رو میگن مکتب آموزشی. حالا هر کدوم از این اوقات میشن کلاس درس، و چقدر میدونیم بهترین نوع کلاس، کلاسیه که اولا وابسته به معلم، یعنی یه متن داره، متنشو گفتم، بعدم بعد نمازه، معلومم هست، جاش هم معلومه، زمانش هم معلومه، آنلاین هم وصل میشه، حرف هیچ وقت هم قطعی نداره. آره، یعنی اینا تبدیلش کردم به یه ساختار آموزشی. هیچ مکتبی همچین نظام آموزشی نداره که بتونه اینقدر فعال یه نظام درسی ایجاد کنه. خب حالا شما دستتون درد نکنه، انشالله که در مکتب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ثبت نام میکنی، در کلاس درس های اوقات ایشون، وقت مغرب، وقت عشا، وقت کلاس مغربه ایشون، کلاس عشا ایشون، کلاس صبح ایشون، ظهر و عصر ایشون. بعد ببینیم ایشون همه دنیا را و نظام فکری عالم را چگونه تحلیل میکنه. این فقط مربوط به چیز نیست، فقط زمان دیگه نیست، در مورد همه ساختار انسان رو چجوری تحلیل میکنه. بله 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 بله. حالا البته من پیشنهادم اینه که برگردیم. هیچی برمیگردیم بعد این دفعه، نه این دفعه اوقات رو به شکل موضوعی و موضوعاتی که در هر وقتی گفته شده به نحوی که این موضوعات در این موارد تأثیر میگذارد اونا رو کار میکنی. بله، یعنی اگه مثلا عصر رو کار میکنیم، شیوه های التجا چیست، شیوه های ارزیابی چیست، شیوه های افتقاء برای جبران چیست، شیوه های یک خجالت زدگی مؤثر، این که چی؟ دست شما در نکنه. خیلی ممنون برای سلامتشون. یه صلوات قطع بفرمایید. اللهم صل علی. ما به کمتر از قربانی راضی نیستیم خانم. البته قربانی برای مناطق محروم و خیلی کار خوبیه واقعا، که تبریک میگیم به دوستان و امیدواریم که بلخص این که این مدل کار از سوره حمد شروع شد و خب نه این مدل کار، یعنی سوره نصر حالت قلقیری بود، کتاب اصلیشون رو همه رو دارن بر اساس این مدل میزنن. انشالله که تحولات زیادی در عالم به وجود بیاره و کسانی که مشغولن کار میکنن، حمایت میکنن، انشالله با سوره های قرآن محشور بشن. خیلی کار بزرگیه و انشالله که مورد عنایت حضرت بقیت الله باشه. از خدا بخوایم که هر کاری میکنیم اگه امام زمان خوشحال شدن بهمون یه ابلاغی بکنن، بگن ما این کارتون خوب بوده. یعنی ما کارایی که میکنیم رو به هر حال باید در ساحت قدس مهدوی انجام بدیم و ایشون باید حتما از ما اظهار، اگه اظهار رضایت داشته باشن حتما به ما میگن. امیدواریم که اتفاق بیفته و به اون بگن و ما هم پر رو نشیم وقتی که میگن. یه صلوات خطفم دست شما درد نکنه. بله بله، آفرین. یعنی یه حرکتی برای جلو، مثل این که شروع میکنیم میریم به سمت خودش، یه شروع جدیده.